أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله اول بود، اولا بود از مسائلی که مرحوم سید متعرض شدن در رابطه با استحباب زکات و غلات و زکات مال و تجاره سبیل. بعد از اینکه استحباب رو فرمودن در این دو صنف، فرمودن ولا یدخل الحمل فی غیر البالغ فلا یستحب اخراج زکات غلاته و مال و تجارته. جهت دوم از بحث، بعد از اینکه استحباب زکات رو در اون دو قسم دو سنت که غلات سبی و یکی مال و تجاره ثابت کردن به خلاف نقدین و انعام و مواشی، فرمودن استثناء کردن حمل را، یعنی طفلی که هنوز مولود نشده است، این را استثناء کردن. گفتن درباره مالی که حمل مالکش میشه قبل از ولادت، بنابر تملک حمل قبل از ولادت، مثلا مورث فوت کند، وارثش، تنها وارثش مثلا این حمل از طبقه اول، گفته میشه مالک از حین موت مورث. ولی اگر به دنیا آمد مولود شد سالما حیا مالک، اگر نه میتا به دنیا آمد سقط شد، یه گفته میشه که کشف میشه که از اول مالک نبوده است و این ملک مال بقیه ورثه است، طبقه دوم مثلا. اگر هر این مال زکوی بود مستحب بود برای زکات، غلات بود، زمان حمل انعقاد حب شد یا تجاره به مال شد بود، مال و تجاره بود، اینجا ایشون میفرماید اینجا استحباب دیگه نیست. لا یدخلو الحمل فلا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب اخراج. این فتوا مشهور بین متأخرین شده است. صاحب ایضاح و فقه المحققین هم ادعای اجماع کرده است در این مسئله. اجماع در این مسئله ادعاش بی مورده، چون مسئله مورد تعرض قدما اصلا نبوده است. اینکه اینجور اجماعی رویشون میخواد ادعا کنه، ولی خب مشهور عند المتأخرین شده است. حمل استحباب نداره اخراج زکات غلات و زکات مال و تجاره از حمل. مبنای این یکی از این دو چیز میتونه باشه، یکی اینکه گفته شود اصلا حمل مالک نیست، در اون مسئله ارث و ملک جنین کسی ادعا کند که حمل و جنین مالک نیست تا مولود نشود و حیاً به دنیا نیاید مالک نیست. هر کسی این را قائل شد اونجا، خب اینجا عدم استحباب از باب عدم ملک است. موضوع زکات بالاخره مال الیتیم، مال الطفل، اینجا ملک و طفل و مال الطفل صادق است. ولی خب این احتمال در اون بحث ارث منفی است، در اونجا گفته شده است که مال یتیم، جنین و حمل مالک است، ولی ملکیتی که مراعاست این ملکیت، مراعاست این ملکیت، اگر ولد حیه ملکیت از قبل بوده است مستقرم شده است، اگر ولد میتن کشف می شود که اصلا مالک نبوده است و ارث طبقه بعدی است، دیگران است. پس اگر ما در اونجا قائل به ملکیت شدیم، حتی ملکیت مراعا و متزلزل و مشروع یا مشروط به یک شرط متأخر یولد و حیان، ما در باب زکات پیش از ان یکون ملکن و مالن شرط دیگری را نپذیرفتیم از اون شرایط درباره مال طفل. بنابراین این وجه تمام نیست طبق این مبنا، مگر مبنا تغییر کنند در بحث مالکیت جنین و حمل. وجه دیگر و مبنای دیگری را هم گفتند، رو این تکیه کردن شارحین قربل، رو این مسئله تکیه کردن که ادعا کردن انصراف روایات زکات مال و تجاره و زکات غلات از مال حمل، طفلی که هنوز به دنیا نیامده است، یعنی مولود نیست. گفتن ظاهر این روایات این که عدد تو جده به ماله فعلیه زکات، طفل مولود از یتیم در این روایات منصرف به مولود است، نه جنین نه حمل، جنین رو شامل نمی شود. بعد دن اشکال میشه اگه این شد دیگه در مال جنین، پس اون روایات یتیم منصرف به مولود باشه، لیس فی مال الیتیم زکاتون، اون هم میشه منصرف به مولود، لیس فی مال الیتیم المولود وقت میشه زکاتون، اما یتیم غیر مولود اصل عمومات زکات شاملش میشه و وجوب زکات ثابت میشه. اونجا گفته شده نه، این انصراف در این حکم نه در اون حکم، در حکم به تعلق زکات منصرف به مولود، در طرف نفی زکات منصرف به مولود نیست، مطلق مال یتیمه، چون یتیم غیر مولود اولاست به نفی از یتیم مولود. اگر یتیم مولود در مالش زکات نیست، در غیر مولود طریق اولا نیست. اونجا با اولویت و طریق اولا مثلا اثبات بکنیم زکات در مال نفی زکات در مال حمل، یا اطلاق را بگیم این انصراف در این طرف هست در اون طرف نیست، یا اگر در هر دو انصراف شد اونجا از باب فهوا و اولویت ثابت میشه نفی زکات بر مال متعلق به حملی که یتیم است، اما این اولویت در این طرف نیست، این اولویت در طرف نفی است. نسبت به نفی کلمه یتیم مخصوص به منصرف به مولود هم باشه، نسبت به نفی زکات ثابت میشه در رابطه با مال حمل، چون اون به طریق اولا نبایستی زکات داشته باشه، اگر بعد از ولادت زکات نداره، قبل از ولادت هم که زن مولود نیست به طریق اولا. ولی در طرف اثبات که طرف استحباب زکات غلات و زکات مال و تجاره است، اونجا این اولویت نیست. رضا روایات که منصرف باشه، یتیم منصرف باشه در روایات به مولود نه جنین، قهرن این فتوا درست میشه که در طرف نفی مطلقا لا زکات حتی علی مال هم والجنین، در طرف اثبات نه، استحباب زکات غلات و زکات مال و تجاره مخصوص به غلات و مال و تجاره طفل مولوده. این هم وجه دوم برای اثبات این فتوای درمد که از کردیم مشهور متأخرین هم هست. ولی ادعای انصراف به این گونه اصلا اصلش این گونه ادعای انصراف ها درست نیست، چون این عناوین عناوین طفل و یتیم و عناوین قضای حقیقیه و کلیه آمده است، وجهی برای ادعای انصراف نیست. وقتی میگه في أما الغلات فالصدقة فيها مثلا واجبة ثابتة، إذا اتجر بماله ففيه. اليتيم ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، أمثال إنها. إن كان يتيم در خارج مولود، إن انصراف خارجي يعني كسرت خارجي سبب انصراف إن عناوين نمیشه، بلکه عنوان یتیم عنوانی است که بر همه اینا صادقه، گرچه خب اونچه که به ذهن عرفی مناسبه در اینجا موارد یتیم خارجی است، ولی این تعارف یتیم مولود شده و خارجی و موجود در خارج نه در رحم مادرش، این غلبه و این تعارف موجب اینکه عنوان یتیم صدق نکنه نمیشه و از اطلاق بیفته نمیشه، مخصوصا در مورد احکام وضعی که اینجا اون احکام وضعی است، بحث ملکیت است و بحث حق است. میگه مالی که مال یتیم است یعنی مال طفل است، مال غیر بالغ است، نابالغ است، این اطلاق شامل میشه هر انسان مالکی که نابالغ است، انسان مالکی که تکلیف حد بلوغ نرسیده است. شاید عنوان طفل و امثال اینا یک انصرافی داشته باشه، ولی عرف از این خطاب ها اینه میفهمه که موضوع غیر بالغ است، موضوع کسی است که بالغ نیست، مالکی که بالغ نیست، مالکی که بالغ نیست شامل طفلی که هنوز در رحم مادره یا مولودی که حملی که هنوز در رحم مادره هم میشه قبل از ولادت. ادعای این قبیل انصراف ها واقعا هیچ وجهی نداره، مخصوصا در این احکام تکلیفی، احکام وضعی که بحث مالکیت است و مالکیت برای حمل هم درست است، شرعی است، تسخیر شده است، قائل به شخصن که حمل مالکه، ارث میبره، گرچه حالا این ارزش مراعاس و مشروط به نحو شرط متأخره که یولد و حیه هست. بنابراین ادعای این قبیل انصراف ها وجهی نداره، همجوری که اطلاق لیس فی مال الیتیم به معنای لیس فی مال الطفل غیر البالغ یا غیر البالغ زکاتون شامل هم اطلاق لفظی شامل حمل میشه، حالا مو فهوا هم گفتن اونم درسته، هم اطلاق لفظیش اطلاق داره و شامل حمل میشه، استحباب زکات در غلاتش بنابر قول به استحباب یا در مال تجار از مالش در تو جلقی هم اطلاق داره، این ادعای انصراف ها به نظر ما قابل قبول نیست. رضا این فتوایی که مشهور شده است وجه فنی و درستی نداره. بعد متعرض بخش دیگری میشه مرحوم سید فرماد، برای این که خب ولی اول متولی لاخراج زکات هو الولی، کسی که متولی، این جهت سوم از بحث در این مسئله است، متولی اخراج زکات مستحب در غلات مال و تجاره سبی ولی است، ولی متولی لاخراج زکات هو الولی. از اینجا معلوم میشه از این تعبیر ایشون که اونجا گفته یستحب للولی شرعی، مقصود این نبوده که استحباب مال ولی است، استحباب مال طفله، مال غیر بالغه، ولی متولی اخراج ولی، از باب این که مال تصرف مالی نیاز به اذن متولی و تصرف متولی و ولی داره، ولی متولی لاخراج زکات هو الولی و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی ولو تعدد الولی جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم من يريد الاخراج. در این جهت به این اشاره میکنه که متولی اخراج ولی، حالا یا ولی خاص که اب و جد، یا ولی عام که حاکم شرعی است، اینا متولی اخراج هستند و ادا و انجام این مستحب هستند که عبارت از زکات غلات و زکات مال و تجاره باشه. و این علال قاعده است، چون غیر ولی در اموال سبی و طفل حق تصرف نداره، نافذ نیست تصرف دیگری، این زکات واجب هم باشه تعلقش فرض باشه، برسی که مستحب باشه آقایون غالب استحباب شدن غیر ولی حق تصرف در اموال اطفال را و محجورون علیهم را نداره، یا ولی خاص باست تصرف کنه و انجام بده، یا ولی عام در فرض نبودن ولی خاص که حاکم شرعه. تا اینجاش مشخصه روشنه. امده این بخش بعدشون میفرماید اگر متعدد شد ولی مثل ابو جد که هر دو ولایت دارن در طفل به نحو استقلال، اگر متعدد شدن اولیا مثل ابو جد، خب آیا اینجا چگونه خواهد شد؟ هر دو برشون جایزه و اگر یکی خواست این کار بکنه یکی نخواست این کار بکنه چیکار کنه؟ کدوم حرفشون ولایتشون مقدمه بر دیگری یا مقدم نیست؟ می فرماید اگر متعدد شدن مقتضای تعدد ولی و تعدد ولایت اولیا در عرض واحد و به نحو مستقل اینه که هر کدوم میتونن این کار بکنن، این زکات استحبابی رو ادا کنن از مال یتیم مال صغیر. و من سبق نفذ عمله، هر کدوم قبل از دیگری انجام داد موضوع دیگه برای دیگری نمیمونه، این نافذ خواهد بود. اینم درست. اگر تشاح کردن اختلاف کردن، یکی گفت پرداخت بشه دیگری گفت من راضی نیستم اینو مال داده بشه چون مستحبه، این مثلا به نفع سبی نیست، مال باستی باشه داده نشه، مخالف هم با پرداخت زکات باشه، این زکاتش هم برای خود سبی چون واجب که نیست مستحبه. ادا تشاها اینجا حکم چیست؟ مرحوم سید فرموده است در اینجا اگر تشاح شد و اختلاف پیدا کردن، آن کسی که میخواد اخراج کنه زکات را و ادا کنه او حق اخراج داره. قدم من یرید الاخراج، کسی که اراده اخراج داره و نظرش اینه که ادا بشه این زکات، نظر و اراده او نافذه، اون دیگری که مانعه میخواد منع کنه و منع میکنه میگه ندهند، او منع او مؤثر نیست. اینجا ثبوتاً سه احتمال تصور داره، سه وجه. یکی این که کسی ادعا کنه، اینجا هم مانند باب نکاحه، عقد نکاح در باب اولیای عقد اینجا گفته میشه که ادا اختلف الاب و الجد در رابطه با نکاح طفل صغیره قدم قول الاب قول الجد بر عقد، این یک احتمال کسی از اونجا تعدی کنه به اینجا از اون ادله از روایت انت و مالک علی ابیک مثلا یه اولویتی برای جد قائل بشیم اینجا هم. احتمال دیگری که گفته بشه نه، این دو اینجا در عرض همان هر دو این مانع اون مثلا جد مانع پدر میخواد اخراج کنه زکات را، یا برعکس بشه از قبیل مواردی که دو تا تصرف متضاد انجام میگیره، هر دو ولایتشون نافذه ولی چون این مال هر دو هم منع و هم دادن و هم ندادن درش معقول نیست، هر دو نافذ باشه میشه تعارض و تساقط، مثل جایی که مال طفل را در یک زمان پدر به یکی بفروشه همون زمان هم جد اینه به کسی دیگری فروخته باشه، دو تا عقد مخالف اگر بر مال سبی از دو ولی پدر و جد در یک آن انجام بگیر که با هم تضاد داشته باشن، اونجا اینجوری گفته میشه که این دو عقد هر دو باطل هم و مال باقیست بر ملک یتیم سبی، چون هر دو که نمیشه نافذ باشن تضاد داره تنافی داره، یکی هم مشمول ادله صحت و اوفو بالعقود و تجارت انتراز و اینا باشه دون دیگری ترجیح بلا مرجحه تعارض و تساقط، مال باقیز بر ملک طفل. و اینم یک احتمال که اینجا بگیم اون که گفته اون که زکات رو بخواد بده یا داره میده نفوذش معناش اینه که این ملک فقرا بشه، مثلا اینه که جد میاد میگه یا عقل میاد ولی دیگر میگه نه من راضی نیستم و این مال راضی نیستم تملیک بشه به فقرا، داده بشه، اعطا بشه به فقرا. اونم دلیل نفوذ و ولایتش میگه پس نافذه پس این ملک فقرا نخواهد شد، درچه چون اون ولی ولایت داره و میگه من راضی نیستم میگه ملک فقرا بشه، میشه تعارض. این هم ملک فقرا بشود هم نشود، مثل اینکه اون مال هم ملک این مشتری بشود هم ملک اون مشتری دیگر. محال هر هم برای این نافذ باشه هم برای اون نافذ باشه، تعارض. اینجا هم تعارض بشه بین دلیل ولایت این و نفوذ ولایت این در تملیک فقرا و نفوذ ولایت اون دیگری در عدم تملیک فقرا، میشه تعارض و تساقط. این هم یک احتمال. یک احتمال هم همینه که برامون سید فرموده، یه وجه هم همینه که مشهور هم شاید همینه گفتن که نه، اینجا اونی که یورید الاخراج میگه داده اون نافذه، و اونی که یورید المن و من کرده از پرداخت زکات به فقیر اون نافذ نیست ولایتش. وجه اول از این وجوه متوقف بر این است که کسی از روایات تقدم ولایت جد بر اب اینجا استفاده کنه، همونجوری که اون در باب نکاح آمده، از اینجا کسی مثلا تعدی کنه به باب نکاح، به باب زکات. اون روایات چون موردش باب نکاحه و ولایت بر عقد نکاح صغیره است، اون روایت قابل تعدی نیست به اینجا. از روایات انت و مالک لابی که در باب جواز تصرف جد، تصرف پدر در مال پسر آمده، حتی در کبیر، چون مثلا این روایت انت و مالک لابی ما در کبیر وارد شده، کسی از اون بخواد یه اولویتی بفهمه که گفته شد اینجا هم درست ابم ولیه ولی جدم ولیه، ولی بالاخره این جد ابوالابم هست، ولایت های ابم لابیه، یه اولویتی بفهمیم انت و مالک لابی یعنی آنچه که داری، حتی ولایتی که بر مال فرزندت داری اونم یه نوع حق مالی است، یه نوع ولایت مالی است که داری در اموال فرزندت، انت هم لابیک از جدت اولاس از تو. اگر این رو از روایات انت و مالک لابیک کسی بخواد استفاده کنه میشه گفت وقت اینجا هم این شامل اینجا هم میشه، ولی خب ظاهر این انت و مالک لابیک در ملکای خودشه، نه چیزی که برگشت به ولایتش میکنه بر کسی دیگری. ادعای این که اون روایات ناظر به املاک خودشه، نه املاک فرزندشه که ولایت بر او داره، نمیخواد بگه ولایتات مال پدرته، اموالت مال پدرته، یعنی پدرت اولاست از تو در اونها مالک علی. بلیزا از این روایات هم کسی بخواد اینجا تقدم ولایت جد را بر ولایت اب استفاده کنه، چون اینم مثلا مثل مال خودشه، حالا که اموال خودش لعبی و عبی اولاس از خودش در تصرف در اون اولاد فرزند، املاک فرزندش هم پدرش که جد اون فرزند میشه اولاس در تصرف، شاید استفاده نشه از این انت و مالک لعبی که این اولویت در مطلق ولایاتی که داره بر اموال، ولی اون مال خودش نباشه مال دیگر، انت یعنی خودش مال پدرشه نه ولایتاش، مثل عبد پدری خوران عبد اونه، یعنی پدرت بر تو هم میتونه تصرف کنه. خب بله، این دیگه یه تعبیر ادبیست و احترامیست که صادر شده در اون روایات، از پیغمبر هم صادر شده این روایات انت و مالک لابی، پسر پدر اختلاف بر مالی با پدر پیدا کرد و کشیدش به دادگاه، روایات مورد نزول صدورش اینجاست. زمان پیغمبر فرمود برای اینکه آخه تو حیا نمی‌کنیم سر یه مالی با پدرت، انت و مالک لابی خودت هم مال پدرتی، تا چه برسه مالت خاطر مال پدرت کشیدی به دادگاه و مرافعه کردی. بله نه، بالاخره از اون روایت اولویت هم فهمیدن، از اون روایت نه خیر، از اون روایت استفاده کردن، فقط اخلاقی که پدر میتواند از مال پسرش حتی کبیر باشه تصرف کنه، در حال در حد ضرورتش، در حد اون مقداری که نیاز داره و اجازه به اذن او نداره، نیست اینجوری. حکم شرعی و فقهی هم از این روایت استفاده کرده، محض تعبیر ادبی و اخلاقی نیست. خب پس اگر از این روایت هم کسی نتونست استفاده کنه، میشه دو تا ولایت در عرض هم. پس احتمال اول منتفی است که بگیم جد اولاست از پدر. میمونه احتمال دوم که کسی بگوید اینجا مانند مورد تعارض دو ولایت، نفوذ دو ولایت اقتضا داره که این دو تا ولایت ها چون در عرض همان هر دو ساقط باشن، هیچ کدوم نافذ نشه، مانند دو تصرف متضادی که در یک مال طفل هر دو ولی هم عرض در یک زمان انجام میدن. در یک زمان اگر انجام دادن، دو ولی هم عرض مستقل مقتضای قاعده تساقط، تعارض و تساقط. این در باب هم دو ولی هست این فرض، هم در باب اصیل و وکیل هم همین فرض را کردن. اگر کسی وکیل مفوض شد در انبارش به دیگری، بعد در یک زمان هم مالک این مال را به کسی فروخت، اون وکیل هم خبر نداشت، در همون زمان همین مال را به کسی دیگری، هم منزل را به کسی دیگری فروخته. اونجا هم همین میگن، میگن نه تصرف مالک نافذه نه تصرف وکیل، چون هر دو ولایت داشتن در بیع، دو تا بیع هر دو نافذ باشه که معقول نیست. در یک در یه مال یکی باشه دون دیگری، ترجیح برا مرجح اطلاق دلیل مثلا عفو العقود صحت بیع هر دو رو در عرض هم میگیره، این ترجیح برا مرجح تعارض است و تساقط. در اونجا هم گفتن در این برباب ولایت هم گفته بشه. کسی بگه اینجا از اون قبیله که وجه دوم، احتمال دوم این بود. این احتمال هم تمام نیست، چون این احتمال در اون مثال و مثالهای مشابه درسته، در اینجا تمام نیست، چون اینجا در حقیقت دو تا تصرف وضعی نداریم. این در جایی درست است که دو تا تصرف وضعی انجام بگیره، مثل دو تا بیع، دو تا معامله، دو تا تملیک متضاد با هم در یک زمان، و هر دو با این تملیک، هر دو تصرف وضعی امضا بشه و صحیح و نافذ باشه به دلیل مثلا صحت عقود، ممکن نیست. یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح بین دو، اطلاق اون دو دلیل اون دو عقد، صحت دو عقد یا دو تا معامله یا دو تصرف معاملی و وضعی تعارض میشه، و چون ترجیح بلا مرجح هر کدوم تساقط، هیچ کدوم دلیل صحت دیگه نداره، دلیل نفوذ نداره، هر دو باطل میشه، رجوع میشه به اصل که اصل فساده، اصل عملی عدم ترتب ملکیت و امثالی. اما اینجا این گونه نیست، اینجا اصلا اولا تصرف نیست، اگر هم تصرف معاملی باشه یک تصرفه، یکی میخواد تملیک کنه مثلا این مال را به فقرا پرداخت کنه، این حق مثلا استحبابی را، ولی یه دیگر میخواد منع کنه، میگه این تصرف نشود، نه اینکه یک تصرف دیگری بخواد انجام بده که اون تصرف معاملی یا تصرف وضعی دیگری باشه، به دیگری بخواد تملیک کنه، میخواد بگه این نشود. پس امر دائر بین شدن یک تصرف و نشدنشه، نه بین دو تا تصرف وضعی، بلکه در حقیقت اینجا بحث تملیک هم نیست، این حکم شرعی است که یک حق زکات استحبابی در مال طفل قرار داده شده، شارع قرار داده، متولی میاد این امتثال میکنه، این حق حقه، این استحباب را انجام میده، این حکم استحبابی و این حق حقی را که شارع قرار داده، این حق را هیچ کی نمیتونه منع کنه و رفع کنه، این شارع قرار داده این حق را، ولی حق استحبابی امتثال بخواد بکنه احد الولیین، این بخواد امتثال کنه، اون میخواد امتثال نکنه، ولی خب او حق امتثال کردن را داشته، مثل این حق منع از امتثال دیگری را یا خود سبی را اگر مثلا ولایت داشت بر خودش، این حق را که نداره، منع نکرده، یعنی شارع این حق را به ولی نداده که بتونه ولی دیگر را منع کنه از امتثال این تکلیف. بنابراین اینجا بابش باب دو تا تصرف وضعی نیست که یک تعارضی بین دو اطلاق دلیل نفوذ یک مثلا عقدی معامله تصرف وضعی شکل بگیره، بلکه یک حقی است که شارع این حق قرار داده در این مال، ولو حق ترجیحی، حق استحبابی، که اسقاط این حق معقول نیست، چون حکم نه حق، نه تصرف مالی، حکم شرعی است که این حق، این استحباب در اینجا هست. یکی از این دو ولی میخواد این استحباب رو عمل کنه، دیگری میخواد منعش کنه، حق من نداره، چون اینجور حقی داده نشده به ولی که ولی دیگر را منع کنه از انجام یه مستحبی که بر هر دوشون هست. بنابراین اینجا بابش مثل باب دو تا بیعی که در یک زمان از دو ولی انجام بگیره بر یک مال به دو نفر، یا از اصیل و وکیل انجام بگیرش، قیاسش به اونجا معل فارقه، حق با ماتنه که فرموده است ولو تشاهو فالاخراج و عدمه قدم من یرید الاخراج، چون اون یکی حق منع نداره، نمیتونه از قبل منعش کنه، چون اون استحباب بر او هست، استحباب بر این هست، یه ولایت اخراج بر اون هست، یه ولایت اخراج بر این هست، حق منع نداره، اون میتونه خودش این کار رو بکنه یا نکنه. بعد از اخراج هم حق ابطال نداره، حق رفع اون پرداختی که شده به فقرا از این زکات مستحبی نداره، حق ابطال اون رو هم نداره، چون اینجور ولایتی بهش داده نشده. بنابراین قدم من یرید الاخراج، این حرف تمامه. بعد میفرماید ولو لم یؤد ولی الى، بله و او بحث دیگه هست، مفسده را اگر شرط کردیم در این مستحب، این شرط نکردن آقا، اونجا یه مستحب شرعی است، چرا اگر یه مفسده و ضرری داشت، او بحث دیگه هست. وقت ولایت ولی که یرید الاخراج، ولایتش زیر سوال میره، چون دیگه میشه دعوا، از بابی که این ولایت نداره، حتی اگر او منعم نکنه این ولایت نداشته، اگر مفسده باشه، اگر مفسده را قید کردیم ولایت ولی اول چه مشاهه باشه چه نباشه تمام نیست، اون دیگه ربطی به این بحث تشاه نداره، اون دیگه باید ببرن دادگاه تا تشخیص بدن اگه ادعا کرد که این مثلا خلاف مصلحت سری بوده و این کار بی خود انجام بگیره، شرعی نیست در حقیقت این کار، باید بره بحث مثل بقیه ترافع آمیشه، اون خارج از نظر ماتنه. بحث تشاه در انجام این ولایتی که هستش برای هر دو، اونجا معنیش اینه که اصلا ولایت برای اخراج نیست برای هیچ کدومش. و بعد می‌فرماید ولی اولم یعدل ولی، اگر ولی در زمان ولایتش حالا احتیاط کرد هرچی ادا نکرد این زکات را، الا ان بلغ المولا علیه، طفل بالغ شد، فالظاهر ثبوت الاستحباب به نسبت ایره، اینم جهت آخر این مسئله است که در صورتی که ولی انجام نداد زکات را در زمان صغر طفل تا طفل بالغ شد، خب این مال هم هستش هنوز که زکاتش نداده، دادن غلاتش مثلا یا مال و تجاره، یا حتی اگر نباشه بدلش هست فرزندی جوریست که بخواد حالا طفل بدهد این زکات را، آیا این استحباب برای طفل هست حالا که بالغ شده؟ فرماد الظاهر ثبوت الاستحباب به نسبت اله، اینجا طفل خودش دیگه حالا بالغ شده، از طفولیت رفته بیرون، میتونه خودش ادا کنه و مستحب به ادا کنه زکات زمان سابقش رو، زکات از حالا به بعدش اگه موضوع شک بگیره واجبه برده، چون دیگه بالغ شده، ولی اون زکات گذشته را، سنین گذشته را، مثلا در مال و تجارهش که حول هم درش شرطه میخواد بدهد، یا غلاتی که مثلا قبلا در زمان طفولیتش انعقاد حق شده حالا میخواد ادا کنه، این استحباب هست یا نیست؟ میخواد مستحب. مبنای این هم روشنه، اگر قاعد شدیم بر این که این حکم به استحباب حکم وضعی است، چنانچه همین رو هم استظهار کردیم از روایات، گفتیم حق مالی، حق استحبابی هم هست، حق ترجیحی هم داریم، همه حقوق مالی برگشته به ملکیت و لزوم نداره، حقوق غیر لازمه مالی هم که حکم وضعیش هست، ظاهر روایت هم همین بود، چون میگفت فی مال الیتیم از صدقتو فی غلات الیتیم، حقیست در مال، روايات حق للسائل والمحروم، حق للفقراء فأمثال إلها، أدلة زكاة كلاً أدلة إن قبيل أحكامه. عبادات مالی ظهور در جنبه وضعی و حقی داره، حق مالی داره. اگه این باشه که خیلی روشنه این حق در این مال هست و تا وقتی که این مال، این حق، ولو حق استحبابی، حق ترجیحی به مالکش به من له الحق داده نشده باشه، موضوع این حق هست. حالا طفل بالغ شده، خودش متولی اموال خودشه، موضوع هم که باقی این حق، پس بنابراین استحباب ادا و پرداخت باقیه. یعنی اطلاق همون ادله این حق شامل بقای این حق، تا وقتی که پرداخت نشده این حق هست به همون نحوی که بوده نسبت به سالهای گذشته که حق استحبابیش حالا میتونه امتثالش کنه خود سر چون بالغ شد. بنابراین که حق خیلی روشنه، اما بنابراین که این حق نیست، این حکم تکلیفی محضه، استحبابی باشه. اگر گفتیم این استحباب برای ولیه، ولی صریح هیچ گونه استحبابی نیست، این یه استحبابی است که فقط برای ولی بوده. خب حالا ولی هم که دیگه بعد از بلوغ ولایتش تمام شده، دلیل استحبابی استحباب برای ولی قرار داده بود، این هم که تمام شد به بلوغ. بر طفل هم که حالا بالغ شده دلیلی بر استحباب نداریم، که حالا که بالغ شده این استحباب بیاد بر ذمه او مثلا به عنوان حق و تکلیفی استحبابی. اگر این گونه گفتیم دیگه مشکل اثبات استحباب بر طفل بعد از بلوغ، ولی این احتمال فی نفسه منتفی است، چون اون روایات ظاهرش این بود که بالاخره این مربوط به یتیمه، به طفل این زکات. اگرم حکم تکلیفی باشه به استحباب، حکم تکلیفی محض باشه و حق وضعی نباشه، باز مربوط به مال مال طفل، یعنی مربوط به یتیمه و ولی از باب اینکه ولی یتیمه متولی این کاره، امتثال این تکلیفه و تکالیف استحبابی ثبوتش برای اطفال مانعی نداره. ادله نفی وجوب، وجوب را نفی کرده یا رفع قلم، تکالیف الزامی را رفع کرده، نه تکالیف استحبابی. پس این تکلیف استحبابی است که بوده برای این سبی از قبل از بلوغ، حالا هم هنوز هست تا وقتی که موضوعش باشه که ادای اون زکات باشه، این تکلیف استحبابی. مثل بزرگ، مثل کبیر که تکلیف استحبابی اگر داشته باشه به ادای مثلا زکات نسبت به مالی که در دستش نیست، قبلا گفتیم در روایات بوده که بخواد همه اون سنین رو هم بده، بازم فهو احسن فهو حسن، هر وقت بخواد ادا کنه این استحباب برش هست، چون اون حق پرداخت نشده. دایر مدار موضوع این استحبابه که وجود اون حقه، یعنی وجود اون ماله که درش زکات این تعلق گرفته بود، اون رو میتونه ادا کنه، چون استحبابش، دلیل استحبابش باقی است. این یه مستحبی داشته از زمان صغر، در زمان بلوغش هم همون استحباب هست، چون بلوغ رافع استحبابانی است. اون استحباب پرداختی که بر صبی بود، بر طفل بود، در زمان بلوغش هم هست، ولی متولی بر امتثال بود، امتثال این مستحب بود و این تولیتش تمام شده، ولی اصلش بر خود صبی و طفلی که بالغ شده هستش، خودش هم که متولی امر خودش شده به بلوغ، این مستحب را خودش امتثال میکنه و انجام میده. پس ما چه این استحباب زکات را اگر حکم وضعی گرفتیم، خیلی روشنه اطلاق این حکم وضعی و بقایش برای بعد از بلوغ. اگر حکم تکلیفی محض گرفتیم که استحباب باشه، اونم ظاهر ادلهش این است که این استحباب بر طفله، چون ادله نفی قلم و امثال اینا و لا زکات علی الیتیم، علی مال الیتیم، نفی وجوب رو میکنه، نفی استحباب رو که نمیکنه، خلاف امتنان رفع استحباب. این دلیل استحباب هم اطلاقش میگیره و طفل رو بعد از بلوغ. چرا؟ اگر این استحباب رو خاص ولی دونستیم به عنوان یه حکم تکلیفی محضی بر ولی بدون هیچ ارتباطی به طفل، این دیگه موضوعش منتفی شده. طفل هم که بالغ شده یه موضوع شخص دیگری است، نمیتونیم از او این رو استفاده کنیم استحباب، ولی این احتمال فی نفسه موهون و غیر محتمل در روایات، چون روایات ظاهرش اینه که این حکم چه تکلیفی محض باشه، چه وضعی باشه، چه وضعی و تکلیفی باشه، مربوط به صبی و طفل و ولی از باب ولایت متولی امتثال.
آه.